بیش از 200 کشته در سقوط هواپیمای مسافری روسیه، علت سانحه در حاله از ابهام. شعارهای بهبود اوضاع اقتصادی احزاب در ترکیه در آستانه انتخابات و آخرین مهلت اقدام برای لاتاری گرین کارت آمریکا.
چهار بعد از ظهر واشنگتن هست، 11:30 دقیقه شب تهران. بیننده اخبار شبانگاهی صدای آمریکا هستید. سلام، الناز کیانی هستم. در پی سقوط هواپیمای مسافری روسیه در صحرای سینا و مرگ هر 224 نفر سرنشینان آن، وزیر خارجه مصر به همتای روس خود برای تحقیقاتی که به روشن شدن علت یا علل سقوط هواپیما بیانجامد قول همکاری نزدیک داده است. در همین حال نخست وزیر مصر میگوید تا وقتی که اطلاعات پروازی هواپیما ما در دستگاه ضبط موسوم به جعبه سیاه بررسی نشود، نمیتوان و نبایست که در این رابطه به حدس و گمان پرداخت. در پی این واقعه مرگبار، قابلیت شرکت هواپیمایی گرداننده این پرواز در روسیه به زیر سوال رفته است. مقام های ایالات متحده ضمن ابراز تاسف از بروز واقعه به بازماندگان قربانیان تسلیت گفتند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
در حالی که بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافری روسیه با وجود گزارش‌های متعدد در ارتباط با کشته شدن هر 224 سرنشین هواپیما هنوز ناباورانه در فرودگاه پولکوو در سن پترزبورگ در انتظار شنیدن اخبار امیدوارکننده هستند، سفارت روسیه در مصر در توییتر خود رسما اعلام کرد که هیچ کس در این واقعه زنده نمانده است. سرپرست سازمان دولتی ناظر بر فرودگاه‌های غیر نظامی مصر می‌گوید به جز 3 اوکراینی بقیه سرنشینان هواپیما از جمله خدمه آن روس بودند. کابینه مصر در بیانیه اعلام کرده است که سرنشینان شامل 138 زن، 62 مرد و 17 کودک و نوجوان و 7 خدمه بودند. در پی این واقعه امروز در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شد و به گزارش ریا نوبستی کلیه اسناد و مدارک شرکت هواپیمایی مسئول این پرواز به نام کوگالی مابیا برای تحقیق توسط اداره پلیس ضبط شده است. گفته می شود تمرکز اصلی تحقیقات بر این است که روشن شود آیا عملیات پروازی این شرکت با قوانین و معیارهای ایمنی پرواز مطابقت می کرده است یا نه. مدارک و سوابق نشان می‌دهد این هواپیمای ایرباس A321 سال گذشته تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته بود و امسال برای پرواز مجدد موفق به مجوز پرواز شده بود. سخنگوی شرکت می‌گوید عمر متوسط ایرباس‌های این شرکت هواپیمایی بین 16 تا 17 سال است، در حالی که از عمر ایرباس سقوط کرده 18 سال می‌گذشت. با وجودی که در قالب گزارش‌ها سقوط هواپیما ناشی از نقایص فنی اعلام شده است، تشکل افراطی داعش امروز با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود مسئولیت سقوط هواپیمای روسی را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که جنگجویانش موفق شدند هواپیمای روسی را سرنگون کنند. کارشناسان مسائل نظامی میگویند هیچ یک از گروه‌های افراطی فعال در صحرای سینای مصر مجهز به سلاحی نیستند که قادر باشد هواپیمایی را در ارتفاع 9000 متری هدف قرار دهد. هواپیمای سقوط کرده با شماره پروازی 9268 متعلق به شرکت هواپیمایی کاگالی ماویا اندکی پس از برخاستن از فرودگاه شهر توریستی شرم الشیخ مصر ارتباط خود را با برج مراقبت قبرس از دست داد و در ساعت 6:20 دقیقه بامداد به وقت محلی در ارتفاع 9000 متری از صفحه رادار ناپدید شد. انتظار می رفت هواپیما در ساعت 12:10 دقیقه ظهر به وقت محلی در فرودگاه سن پترزبورگ در روسیه بر زمین بنشیند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
آنتونی بلینکن قائم مقام وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن اقدامات قابل اعتراض به ایران از جمله حمایت از تروریسم در منطقه را با دقتی به توصیف او لیزری بررسی می‌کنند. آقای بلینکن که در یک کنفرانس امنیتی در منامه پایتخت بحرین در جمع دیپلمات‌ها و کارشناسان امنیتی صحبت می‌کرد، همچنین گفت که آمریکا برای حل بحران سوریه تلاش در همه زمینه‌ها را تشدید می‌کند. در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی در نخستین ارزیابی خود از نتایج اجلاس وین درباره سوریه گفت زمانبندی خروج نیروهای خارجی به ویژه ایران از سوریه از موارد مورد اختلاف در این اجلاس بود. پیامی از دیان گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، امروز شنبه در سخنرانی خود در 11 همایش امنیتی سالانه در منامه پایتخت بحرین گفت دولت آمریکا در پی توافق هسته‌ای جامعه بین المللی با ایران اقدامات قابل اعتراض به تهران از جمله حمایت از تروریسم در منطقه را با آنچه که او دقت لیزری خواند تحت نظر دارد. آقای بلینکن همچنین درباره بحران سوریه گفت حقایق نشان می‌دهد هیچ راه حل نظامی در سوریه نمی‌تواند به پیروزی منجر شود.
در رابطه با جنگ من معتقدم آنچه مشاهده می‌شود تشخیص بیشتر این واقعیت است که راه حل نظامی برای پیروزی هر یک از طرفین وجود ندارد.
آقای بلینکن در ادامه گفت روسیه نیز با دخالت نظامی خود در سوریه به این واقعیت پی خواهد برد. از دیدگاه آقای بلینکن روسیه قادر نخواهد بود به تهاجم نظامی علیه هر کسی که با حاکمیت بیرحمانه اسد مخالف است ادامه دهد. قائم مقام وزیر خارجه آمریکا در خصوص نقش واشنگتن در منطقه گفت تعامل آمریکا در خاورمیانه گرچه از همیشه بیشتر است در این حال ورای دخالت نظامی است، زیرا از دیدگاه آمریکا راه حل نظامی به بحران و جنگ داخلی در آن کشور پایان نخواهد داد. او گفت واشنگتن در همه زمینه‌ها تلاش بیشتری برای پایان دادن به بحران سوریه خواهد کرد.
ما تلاشمون را در همه جبهات در سوریه تشدید می‌کنیم. تلاشمون را در حمایت از مخالفان معتدل و تلاش دیپلماتیک برای انتقال سیاسی را تشدید می‌کنیم و باید بتوانیم هم مشکل داعش و هم جنگ داخلی در سوریه و در عین حال مشکل اسد را حل کنیم. این دقیقاً مسیری است که در آن هستیم.
در همین حال به گزارش رویترز تمامی بخش‌های ارتش آزاد سوریه از شکلگیری اتحاد جدیدی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه خبر دادند. این سازمان جدید در بیانیه خود اعلام کرد که اکنون با حضور تمامی جناح‌ها و زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین المللی برای آزادسازی شهر حسکه آماده‌اند. دولت آمریکا روز جمعه از طرح استقرار اولین گروه از نیروهای نظامی این کشور برای جنگ با داعش در سوریه خبر داد. به گزارش رویترز، واشنگتن می‌خواهد به متحدان خود در خلیج فارس اطمینان دهد که تردید در حضور فعالانه نظامی در منطقه برای سرنگونی بشار اسد به این معنی نیست که آمریکا آنها را نادیده گرفته است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین نیز در همایش منامه نسبت به خطر ایران هشدار داد و گفت حمایت ایران از خرابکاری در کشورهای عرب خطری بزرگتر از داعش است. عادل بن احمد جبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در منامه خواهان خروج ایران از سوریه شد. او گفت زمانبندی خروج اسد و زمانبندی و نحوه خروج نیروهای خارجی به ویژه ایران دو اختلاف نظر اساسی در اجلاس وین درباره سوریه بود. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونی بلینکن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس امنیتی بحرین همچنین گفت ایالات متحده آمریکا با هدف افزایش حمایت از جبهه اپوزیسیون سوریه تعهد کرده است که نزدیک به 100 میلیون دلار دیگر به این جبهه کمک کند. آمریکا میگوید با کمک جدید میزان تعهدات مالی آمریکا به اپوزیسیون سوریه به 500 میلیون دلار بالغ می شود. این کمک ها در راه حمایت از شورای محلی و ایالتی، فعالان جامعه مدنی، ارائه خدمات فوری و اضطراری و دیگر نیازهای اپوزیسیون در داخل سوریه هزینه خواهد شد. در ایران وبسایت سرات نیوز نزدیک به محافظه‌کاران تندرو از کشته شدن یک نظامی دیگر ایرانی در سوریه خبر داد و میگوید که حسین جمالی 30 ایرانی است که در عملیات موسوم به محرم کشته شده است. گزارش سرات نیوز تاکید می‌کند که آقای جمالی در نبرد علیه به نوشته این وبسایت مزدوران سعودی و تروریست‌های تکفیری کشته شده و پیکر او هم صبح روز شنبه در روستای محل تولدش در فسا به خاک سپرده شده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران در بازگشت از کنفرانس بین المللی صلح سوریه در وین این کنفرانس را آغاز خوب و سازنده‌ای برای ادامه مذاکرات چند جانبه درباره سوریه توصیف کرد. آقای عبداللهیان که همراه با هیئت نمایندگی ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس وین شرکت داشت، همچنین با اشاره به اهمیت نقش مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود بر ضرورت مشارکت تمامی کشورهای شریک برای کمک به سوریه در مبارزه با گروه‌های تروریست در آن کشور هم تاکید ورزید. باز هم در ایران در موضوع متفاوت، مادران و کودکان مبتلا به HIV/AIDS در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. محمد رضا سید قاسمی مدیر عامل مؤسسه خیریه پیام‌آوران همیاری در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران گفته است که در بسیاری از موارد مادران بدون اینکه اطلاع داشته باشند به AIDS مبتلا می‌شوند. آقای سید قاسمی همچنین از نحوه برخورد با مبتلایان به HIV/AIDS انتقاد کرده و گفته است در مواردی شاهد آن هستیم که کودک مبتلا به HIV از مدرسه اخراج و مادران مبتلا به HIV نیز از کار بیکار شدند، در حالی که این افراد نیازمند حمایت هستند. او همچنین گفته است بین 28 تا 30 هزار بیمار HIV مثبت در ایران شناسایی شدند، اما تخمین‌های رسمی نشان دهنده آن است که 100 هزار بیمار HIV مثبت در ایران وجود دارد. او همچنین از وجود حدود 75 هزار نفر شهروند HIV مثبت در جامعه خبر داد که هنوز شناسایی نشده اند و خود نیز از بیماریشان با خبر نیستند. چند سال است که مسئولان در ایران بر ضرورت استفاده از خودروهای برقی تأکید می‌کنند. حمید چیچیان وزیر نیرو هم به تازگی گفته است که صنعت برق کشور باید خود را آماده خدمات رسانی به مالکان این خودروها بکند. حسام ایرانی در گزارشی به موانع تولید و واردات خودروهای برقی به ایران پرداخته که با همون رو ببینیم.
این خودروها مهمترین عوامل آلوده کننده ی هوای شهرهای ایران هستند. خودروهایی که اغلب تولید داخل هستند با کیفیتی پایین و البته قیمتی بالا. مدتی است که عده زیادی از مصرف کننده ها تصمیم گرفتند چنین خودروهایی را خریداری نکنند. تصمیمی تأثیرگذار بر بازار در ایران. چهار وزیر دولت روحانی میگویند 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازهای داخلی انبار شده. اما حالا حرف از تولید و واردات خودروهای برقی در ایران است. حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته تولید و ورود چنین خودروهایی را اجتناب ناپذیر دانست و از صنعت برق خواست تا خود را برای ایجاد ایستگاه‌های مخصوص شارژ خودروهای الکتریکی و تأمین برق مصرفی آنها آماده کند. حرف وزیر البته تازه نیست. حدود 4 سال پیش در دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مدیران راهی شانگهای در چین شدند تا همکاری مشترک ایران و چین برای تولید خودروهای برقی در ایران آغاز شود. اما هنوز از تردد خودروهای برقی در ایران خبری نیست. در واقع در مورد تولید این خودروها در ایران تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که شرایط صنعت خودرو در ایران در حال حاضر به دلیل نبود تقاضای مؤثر بحرانی تر از همیشه است و تعداد زیادی از قطعه سازان این صنعت ورشکست شده اند.
زمانی که صنعت اتومبیل سازی در ایران باز نباشه، یعنی که اجازه بدن که فورد یا جی ام یا رنو یا پژو بیان و کمپانی خودشون و کارخانه خودشون در ایران با 100% مالکیت خودشون تولید بکنند، اون وقت اتومبیل‌هایی که ساخته میشه اتومبیل‌های روز نیست و اتومبیل‌هایی که مال روز نباشه اون وقت قابل رقابت در صحنه جهانی نداره و وقت به کشورهایی که میتونن خرید بهتری از کیفیت بالا داشته باشن صادر نخواهد شد. نهایتاً چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که میبایستی تمام قوانین سوسیالیستی اقتصادی که در از 35 سال گذشته در ایران حاکم بوده برداشته بشه، باید حق مالکیت به تولید کننده خارجی داده بشه، حق کنترل داده بشه. اون وقت مثلا فرض کنید همونجوری که فولکسواگن در مکزیک اتومبیلش درست میکنه و به همه جهان صادر میکنه، فولکسواگن بره در ایران اتومبیلش درست بکنه به همه جهان صادر بکنه.
حرف واردات این خودروها البته جدی‌تر است. حسن روحانی 1.5 سال پیش گفت دولت برای کمک به کاهش آلودگی هوا حتی حاضر است تعرفه این خودروها را صفر حساب کند. ولی حتی اگر این خودروها وارد شوند، زمین سازی برای استفاده از آن زیاد هم آسان نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تولید خودروهای برقی نیازمند حمایت‌های جدی از سوی دولت است. حمایت‌های مانند ایجاد ایستگاه‌های مخصوص شارژ این خودروها. خودروهای برقی در خیابان‌های کشورهای مانند آمریکا مدت زیادی است که تردد می‌کنند. البته به دلیل مسائلی مانند گران بودن این خودروها تعدادشان زیاد نیست، ولی هرگاه قیمت بنزین بالا می‌رود، توجه عمومی به ضرورت استفاده از این خودروها بیشتر می‌شود. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
در پی سقوط هواپیمای مسافری روسیه در صحرای سینا و مرگ هر 224 نفر سرنشینان آن، وزیر خارجه مصر به همتای روس خود قول همکاری نزدیک برای یافتن علت سانحه را داد. قائم مقام وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن اقدامات قابل اعتراض به ایران از جمله حمایت از تروریست در منطقه را با دقتی به توصیف او لیزری بررسی میکند. و آلمان تعداد پناهجویانی را که از اتریش به خاک این کشور وارد می‌شوند محدود خواهد کرد. و در ادامه همین برنامه، هالوین در کاخ سفید ایالات متحده. در ترکیه احزاب شرکت کننده در انتخابات فردا اول نوامبر دهم آبان ماه شعارهای خود را بر بهبود اوضاع اقتصادی متمرکز کردند. اوضاع ناآرام منطقه و درگیری‌های اخیر و ناامنی در داخل ترکیه باعث رکود اقتصادی در این کشور شده است. همکارم علی جامردی، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در ترکیه نگاهی انداخته به شرایط اقتصادی این کشور.
طبق اونچه که مؤسسه آمار ترکیه اعلام کرده، شاخص اعتماد شهروندان ترکیه به اقتصاد این کشور تنها در یک ماه 17% پایین اومده. این یکی از راه‌های اندازه‌گیری اعتماد شهروندان کشور به وضعیت اقتصادی هست. جدا از اون، نرخ تورم در ترکیه ظرف 3 ماه گذشته به حدود 8% رسیده که به لحاظ اقتصاددانان تا حدی باور نکردنی بود. جنگ و درگیری خونین در شرق و جنوب شرقی ترکیه و اینجا هم نامشخص بودن چشم‌انداز سیاسی باعث کاهش گردشگر، پایین آمدن ارزش بهای لیری ترکی و توقف رشد اقتصادی شده. به همین دلیل شعارهای اقتصادی و وعده بهبود اوضاع زندگی مردم یکی از مهمترین مسائلی است که در رقابت‌های این انتخابات مطرح است. به نظر می رسد این تبلیغات بر بسیاری از شهروندان تأثیر گذاشته.
اما بوکادر هنگامه رامن،
به رغم این همه تنش و جدال، با اینکه باز هم زندگی در ترکیه جریان داره، باید به دولت تبریک گفت. در بسیاری نقاط درگیری و جنگ وجود داره، ولی باز هم دولت تونسته تعادل رو حفظ کنه. اگر استقرار و ثبات سیاسی و اقتصادی می‌خوایم، باید یک حزب به تنهایی دولت تشکیل بده، اون هم فقط حزب حاکمه.
ولی هستند کسانی هم که امید به بهبود اقتصادی را از دست دادند.
وضعیت اقتصادی خوب نیست و اگر تشکیل دولت باز هم به تعویق بیفته، از شرایط کنونی هم بدتر خواهد شد، چون اقتصاد ما به خارج ارتباط داره و تنش سیاسی باعث عدم ورود خارجی ها میشه. برای برخی وضعیت خیلی خوبه و برای بعضی دیگه خیلی هم بد. من مستقل هستم، 31 سال دارم و بیکارم. وضعیت اقتصادی خوب نیست. فکر نمی کنم پس از این انتخابات هم وضع خوب بشه.
مؤسسه آمار ترکیه از خسارت 11 میلیارد دلاری به صنعت گردشگری ترکیه خبر داده و طبق تازه ترین آمار ورود گردشگران خارجی 25% کاهش یافته. یاشار طلافروشی که مادر او ایرانی است، شرایط را بد توصیف می کند.
حالا وضعیت خوب نیست. پیشتر گردشگرای عرب زیاد بودن که اکنون دیگه نمیان. زنهای عرب با برقه و حجاب که فقط چشماشون پیداست می اومدن اینجا و 10 قطعه طلا رو یه جا می خریدن. اکنون تنش انتخابات و انفجارهایی که رخ داده فضای گذشته رو به هم زده. ایرانی ها و روس ها هم که پولی ندارن، اونا مشتری ما نبودن.
اشرف که شرکت گردشگری دارد هم میگوید امیدی به بهبود اوضاع نیست.
یک بحران قابل انتظار ایجاد شده. ترکیه اقتصاد دولتی نداره، درآمدش از توریسم و ساز و ساخت ساختمان ها و شهرک های توریستی. بمب‌هایی که منفجر شد تاثیر مستقیم بر روی توریسم داشت. 8 کشور اروپایی به شهروندان خودشون گفتن به ترکیه نرن. ورود گردشگران خارجی کم شده و این بر هتل‌ها، تاکسیرانان، بازار و همه تاثیر گذاشته.
مشکلات اقتصادی کنونی که بخشی ناشی از تحولات منطقه و رویدادهای سیاسی و امنیتی داخل ترکیه است، بار مسئولیت دولت ناشی از انتخابات روز یکشنبه ترکیه را سنگین تر کرده است.
دو روزنامه‌نگار سوری که از عملکرد گروه داعش و دولت سوریه انتقاد کرده بودند در یک شهرک مرزی ترکیه با سوریه گردن زده شدند. روزنامه‌های ترکیه با درج خبر پیدا شدن اجساد ابراهیم عبدالقدیر، سردبیر روزنامه سوری عین الوطن، و فراز حمادی، خبرنگار همان روزنامه، می‌گویند که این دو به شدت از رژیم بشار اسد و گروه مسلم دولت اسلامی داعش انتقاد می‌کردند. هنوز روشن نیست که این دو روزنامه‌نگار در چه تاریخی گردن زده شدند. برخی از رسانه‌ها گفتند این دو روزنامه‌نگار در ارتش آزادی بخش سوریه هم که علیه رژیم بشار اسد مبارزه می‌کنند عضویت داشتند. آلمان تعداد پناهجویانی را که از اتریش به خاک این کشور وارد می شوند محدود خواهد کرد. تا به حال هزاران پناهجو از خاورمیانه و شمال آفریقا از مرز مشترک آلمان و اتریش وارد استان باواریای آلمان شدند. در حالی که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، بر ضرورت حل بحران پناهندگان تاکید دارد، مقام های اتریش هم از ورود هزاران پناهجو به خاک آن کشور جلوگیری می کنند. نیما صداقت گزارش می‌دهد.
مرز مشترک اتریش و اسلوونی و چادرهایی که برای اسکان موقت تقریباً 4000 پناهجو در دو سوی آن برپا شده است. از چند روز پیش اسلوونی روزانه هزاران پناهجو را که اکثر قریب به اتفاقشان به سوی آلمان می روند مستقیماً با قطار به مرز با اتریش انتقال می دهد و اتریش نیز به سرعت توان پذیرایی پناهجویان را از دست می دهد. تقریباً 10 روز پیش وزارت کشور اسلوونی اعلام کرد که نمیتواند پناهجوی بیشتری بپذیرد و راهی جز انتقال آنها از کرواسی به اتریش ندارد. اما محدود شدن ورود پناهجویان از اتریش به آلمان مقام‌های وین را نیز با مخمصه بزرگی روبرو کرده است. ورنر فیمان، صدر اعظم اتریش، جمعه هنگام بازدید از پاریس گفت باید به ریشه بحران پناهندگان در اردن، لبنان، ترکیه و سوریه توجه کرده و پاسخ داد. و رئیس جمهوری فرانسه هم معتقد است که طبعا همه را نمیتوان پذیرفت.
باید هجوم پناهندگان به سمت اروپا را در سطح اتحادیه اروپا سازماندهی کنیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم به آنهایی که مستحق پناهندگی‌اند پناه داده و بقیه را به کشورشان بازگردانیم. برپایی دیوار و موانع مرزی در داخل اروپا بیفایده است، بلکه باید واحدهای پیشاهنگ از نیروهای اروپایی مراکز هجوم پناهندگان به سمت اروپا را کنترل کنند.
روز شنبه نیز پناهجویان با قایق‌های لاستیکی از ترکیه خود را به جزیره لسبوس در یونان رساندند و وحشت از واژگونی قایق و غرق شدن در آب‌های سرد مدیترانه و همزمان شعف ناشی از رسیدن به خشکی توان و انرژی آنان را کاملا از بین برده بود. امدادرسانان جسد یک زن 22 ساله و یک مرد جوان 20 ساله را که در بین راه از قایق به بیرون پرتاب شده بودند از آب گرفتند. با وجود سردتر شدن هوا و افزایش خطر سفر دریایی، هنوز از سیل پناهجویان از ترکیه به یونان کم نشده و تنها در هفته گذشته 48 هزار مرد و زن و کودک هر خطری را متحمل شده و از این طریق خود را به یونان رساندند.
هوا خیلی بد بود چون دریا متلاطم و وحشتناک بود. قاچاقچی ها در ترکیه پول زیادی از ما می گیرند و اگر دست از پا خطا کنیم ما رو می کشند. فقط به این خاطر که ما اهل سوریه ایم. آمدن از ترکیه تا این جزیره هم خیلی گرون تموم میشه و هم مثل اینه که با جان آدم بازی کنن.
بنا به آمار سازمان بین‌المللی پناهجویان، در 10 ماه اخیر 330 تن از پناهجویان در دریای اژه بین ترکیه و یونان غرق شده اند، اما دریا تنها اجساد تعدادی از آنها را پس داده است. نیما صداقت، صدای آمریکا.
روز دوشنبه دوم نوامبر 11 آبان ماه آخرین مهلت اقدام برای لاتاری گرین کارت آمریکا در سال جاری هست. برنامه روی خط صدای آمریکا چندی پیش برنامه ویژه‌ای داشت با حضور یکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا که در آن برنامه به پرسش‌های بینندگان در ارتباط با راه‌های پر کردن فرم‌های لاتاری گرین کارت آمریکا پاسخ داده شد. به دلیل درخواست‌های بسیار این برنامه فردا یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت واشنگتن یعنی هفته بعد از ظهر تهران باز پخش خواهد شد. لطفا خوب توجه داشته باشید که این برنامه از پیش ضبط شده است و بنابراین امکان تماس مستقیم با برنامه روی خط رو فردا نخواهید داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای کری در جریان توقف یک روزه خود در این شهر ساختمان جدید سفارت آمریکا در پایتخت قرقیزستان را با ابراز اطمینان به گسترش مناسبات دو کشور گشود.
ما نه تنها گشایش ساختمان جدید سفارت را جشن می‌گیریم، بلکه از این فرصت استفاده می‌کنیم تا بر روابط ویژه میان دو کشور تأکید کنیم که اگرچه از بسیاری جهات در ظاهر با هم تفاوت دارند، اما از لحاظ قلبی، از لحاظ احساسی، از لحاظ فکری و از لحاظ شکل حکومت و نوع رفتاری که می‌خواهیم با ملت‌های خود داشته باشیم، تشابه زیادی میان ما وجود دارد. ما هر دو خواستار توجه و مراقبت از مردم خود هستیم.
آقای کری پس از توقف یک روزه در قرقیزستان راهی ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد شد. در همین حال گروه‌های مدافع حقوق بشر و برخی مقامات آمریکایی از آقای کری خواستند با صراحتی بیشتر در ارتباط با مسائل حقوق بشری و آزادی بیان با مقامات این کشور گفتگو بکنند. اما با اینکه مراسم هالوین امشب شنبه شب در سراسر آمریکا برگزار می شود، اما کاخ سفید واشنگتن شب گذشته به استقبال این سنت و جشن شیرین و ترسناک رفت. دیشب کودکان با لباسهای عجیب و غریب در محوطه کاخ سفید بازیگوشی می کردند و از باراک اوباما و میشل هدیه هالوین می گرفتند. رامش راسخ گزارشی تهیه کرده است.
پرزیدنت باراک اوباما و بانوی اول کشور خانم میشل در میان کودکان به توزیع شیرینی و آب نبات و تنقلات دیگر پرداختند. ضمن اینکه نهایتاً پسر بچه‌ای که خود را به صورت پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان درآورده بود از سوی رئیس جمهور بهترین شناخته شد. در این میان با اوج گرفتن مبارزات انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری بعدی آمریکا، بسیاری از سیاست مردان یا کاندیداها تلاش می‌کنند با شرکت در مراسم هالوین چهره‌ای مردمی یا به اصطلاح خاکی از خود نشان دهند، با این امید که چنین کاری نهایتاً آرای بیشتری را جلب کند. بسیاری از آنان با ماسک زدن بر چهره یا برتن کردن لباس‌های رنگارنگ در محافل عمومی آفتابی می‌شوند تا با مردم بیامیزند و محبتشان را جلب کنند. در واقع امشب شهروندان آمریکا از خردسالان بازیگوش گرفته تا سالمندان موقر مراسم هالوین را جشن می‌گیرند. نام این مراسم به مفهوم شب مقدس است و در گذشته زمان به یاد آوردن مردگان و شهیدان بوده، ولی حال به بزمی بدل شده که طی آن کودکان 3 تا 103 ساله لباسهای عجیب و غریب به تن می کنند و ماسکهایی بر چهره می زنند که صورت شخصیتهایی چون قهرمانان فیلمهای جنگ ستارگان یا دراکولا یا فرانکنشتاین یا جادوگران بدقیافه بیدندان را نشان می دهد. به هر حال امشب درهای خانه‌ها در آمریکا به روی کودکانی باز خواهد بود که با لباس‌های هالوینشان زنگ منازل را به صدا در می‌آورند و درخواست دریافت شکلات و آب نبات می‌کنند. شبی شیرین کام در کشور. رامش راسخ، صدای آمریکا، واشنگتن.
و بدین ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی می‌رسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو بر روی وبسایت ما دنبال بکنید voanewsfarsi.com. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید به khabar@voanews.com و نظراتتون رو هم به nazar@voanews.com برای ما ارسال بکنید. شب روزتون بخیر.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
این صدای آمریکاست.